سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که عملیات تهاجمی گسترده ای را در امتداد خط دیورن علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کرده. هرچند تاکنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه اکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که با گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. در حملات مخالفان مسلح در شمال غرب پاکستان دست کم 20 پلیس و غیر نظامی کشته شدند. یک مقام پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه هفته هود به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان 48 ساعت گذشته 15 پلیس و 5 فرد ملکی جان باختند. این مقام پلیس که نخواستن نامش فاش شود افزود که در همین مدت 2 پلیس توسط افراد مسلح ربوده شدند و تا هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. آمارهای رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که در سال 2025 شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور نسبت به سال 2024 4% کاهش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه به نقل از وزارت امور داخلی بریتانیا گزارش داد که در سال گذشته بیش از 106 هزار نفر در این کشور درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 4% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار 52% از این پناهجویان از راه‌های غیر قانونی که بیشتر آن مسیرهای دریایی بوده خود را به بریتانیا رساندند. این کاهش در حال مشاهده می شود که بریتانیا شرایط پذیرش پناهندگی را در این کشور مشکل تر کرده است. در میان پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران و سودان بیشترین شمار را تشکیل می دهند. فرانس پرس افزوده است که با وجود سخت‌تر شدن شرایط بریتانیا تا کنون نتوانسته است مسیرهای دریایی و زمینی مهاجرت غیرقانونی را به طور کامل مسدود کند. نماینده خاص ملل متحد برای زنان افغانستان گفته است که سیاست جزایی جدید طالبان زنان را با خشونت بیشتر روبرو خواهد کرد. خبرگزاری آلمانی دی پی به نقل از سوزان فرگسن گزارش داده است که بخش زنان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این سیاست عمیقا نگران است. طالبان اخیراً سیاست جزایی جدی را اعلان کردند که با واکنش‌های تند شمار از سازمان‌ها و چهره‌های مطرح روبرو شد. منتقدان میگویند در این سیاست مردم جامعه طبقه بندی شدند و در صورت ارتکاب جرم با مجرمان برخورد طبقاتی صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این سیاست را در پرتو متون دینی تدوین کردند و هیچ کس نباید از آن انتقاد کند. روز پنجشنبه کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر ترک در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که افغانستان به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است. و در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت انگلستان و نیوزیلند با هم رقابت می‌کنند. این دیدار ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله نیمه نهایی 4 تیم برتر راه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات طالبان در مورد آغاز حملات بر مراکز نظامی پاکستان خبر می‌دهند. در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته یا ناپدید شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. جرمنی اعلام کرد که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرد. کمرنگ شدن جزبازی در میان دختران، بازی‌های سنتی کودکان در افغانستان رو به فراموشی است.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات تهاجمی گسترده را در امتداد خط دیورند علیه مراکز و تأسیسات نظامی نیروهای پاکستانی آغاز کردند. هرچند تا کنون جزئیات دقیق این عملیات روشن نشده، اما رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع طالبان گزارش دادند که این حملات در مربوطات ولایت‌های خوست، پکتیا، نورستان و برخی مناطق دیگر آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد شامگاه هفته هود در صفحه خود در شبکه اکس نوشته است که این حملات به گفته او در واکنش به سرپیچی‌ها و اقدامات مکرر حلقات نظامی پاکستان انجام شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاکستان شام یکشنبه گذشته حملات هوایی بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در حملات پاکستان در ولسوالی بیسود ولایت ننگرهار 18 عضو یک خانواده جان باختند. پس از این حمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز اعلام کرد که گزارش های معتبر نشان می دهد که در بیسود دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پاکستان ادعا کرده بود که این حملات را بر مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP و شاخه خراسان داعش انجام داده است. طالبان در واکنش گفته بودند که به این حملات در زمان مناسب و به گونه حساب شده پاسخ خواهند داد. وزارت اطلاعات پاکستان نیز حملات طالبان در امتداد خط دیورند را تایید کرده است. یک منبع به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که در 16 نقطه از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان درگیری ها آغاز شده. این نخستین بار نیست که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد مرز با یکدیگر درگیر می شوند. در ماه اکتبر سال گذشته نیز در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا دو طرف در امتداد خط دیورند درگیر نبردهای خونین شدند. در آن درگیری ها ده ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند و از همان زمان تمامی راه های رفت و آمد و تجارتی میان پاکستان و افغانستان نیز مسدود مانده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در سال 2025 نزدیک به 8000 نفر در مسیرهای مهاجرت جان باخته و یا ناپدید شدند. بر بنیاد ارقام کشورهایی که اتباعشان مهاجر می شوند، افغانها در صدر فهرست قربانیان قرار دارند و تنها در سال گذشته 1540 شهروند افغانستان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در سال 2025 حد وسط روزانه 21 مهاجر جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه هفته هود در گزارش اعلام کرد که در سال 2025 در مسیرهای مهاجرت 7667 نفر جان باخته یا ناپدید شدند. از این میان 3000 نفر از آسیا بود که 1540 تن آنان شهروندان افغانستان بودند. یکی از تازه ترین رویدادهای مرگبار مهاجران افغان در اواخر ماه جنوری در امتداد مرز ایران و ترکیه رخ داد. در آن زمان ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد شمار زیادی از افراد در میان برفا از شدت سرما جان دادند. یک مهاجر در ایران که ادعا می‌کند شاهد عینی این رویداد بوده است، در 28 جنوری به رادیو آزادی گفت:
بیش از 100 پناهجوی افغان که بین 15 تا 25 سال عمر داشتند، دو یا سه نفر آنان از پشاور، دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند. از راه ایران به خاک ترکیه داخل شده بودند، از سوی پلیس ترکیه گرفته شد و دو شب و دو روز در بیرون نگه داشته شده و بعد بوتها، جرابها و جمپرهایشان از آنها گرفته شده و شکنجه شده و ساعت 12 شب به خاک ایران اخراج شدند. در نتیجه سردی زیاد 25 درصد آورده شد و 20 تن آنها زنده آورده شدند.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید برای جلوگیری از چنین فاجعه های انسانی باید ریشه های قاچاق انسان به گونه جدی از میان برداشته شود. در میان قربانیان مسیرهای مهاجرت در سال 2025 الا بر افغانها، اتباع یمن، کشورهای افریقایی و کشورهای حوزه خلیج نیز شاملند. با این حال شمار مرگ و میر مهاجران در سال 2025 نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. در سال 2024 به گفته سازمان بین المللی مهاجرت مرگ 9200 مهاجر ثبت شده بود. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت امی پاپ گفته است که این رویدادهای مرگبار در مسیرهای مهاجرت یک ناکامی جهانی است و به گفته او نمیتوان آن را امر عادی تلقی کرد. او افزوده است وقتی که راههای امن و قانونی رفت آمد و مهاجرت از میان میرود، مهاجران ناگزیر میشوند به مسیرهای خطرناک روی آورند و خود را در دام قاچاقبران بیندازند. این سازمان تاکید کرده است که باید هر چه زودتر روی ایجاد مسیرهای منظم و امن مهاجرت کار شود و از افراد نیازمند حمایت صورت گیرد. فرار جوانان از افغانستان پیش از این نیز جریان داشت، اما پس از آن که طالبان در سال 2021 نظام جمهوری پیشین را سقوط دادند، مهاجرت جوانان به گونه چشمگیر افزایش یافت. نهادهای مهاجرتی پیشتر گفته بودند که از سال 2021 تا کنون حدود 7 میلیون افغان کشور را ترک کردند. همچنان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت یافته است. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفته است که از آغاز بازگشت دوباره آنان به قدرت 6.8 میلیون افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. شنوندگان گرامی، بعد از یک لحظه کوتاه همکارم برنامه را ادامه می دهد.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با ما فائزه ابراهیمی بشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر تورک، کمیشنر عالی این شورا، در این نشست از جرمنگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرد و از طالبان خواست هر چه زودتر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفت که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را به بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان به گونه‌ای مستمر سیاست‌های را طراحی و اجرا می‌کنند که ناقض حقوق آنان است. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران با ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه‌ها به خصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت‌ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت‌های طالبان امرا با کاهش کمک‌ها و بودجه‌های بین‌المللی وضعیت نظام صحی را وخیم‌تر کرده است. او در این مورد افزود
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران عمیق صحی و حقوق بشر روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و بخصوص کمبود سرمایه گذاری نظام صحی را با وضعیت بسیار چالش برانگیز مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها و محدودیت‌های مالی از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت‌های گوناگون طالبان روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته‌ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه‌ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض می‌کنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام ها گفتند این سند زمینه نقض های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو در این نشست گفت
گزارش های از نقص های ادعا شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. نظارت همه جانبه، اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت های اجباری و فروپاشی اقتصادی همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردن و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست‌ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی‌تر کرده و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تاکنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست‌هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییری در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر کار آموزش زنان و دختران قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه می‌داند. آنان همچنین مجازات‌های بدنی متهمان را در محل عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و روند توزیع کمک‌های بشردوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت‌ها بدون برقه یا چادری نمی‌توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می‌رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. جرمنی چندین مهاجر افغان را اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته حد به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده که این افغانها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند. وزیر داخلی جرمنی گفته که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراج‌های مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می‌کند. این افغانها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغانهای به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغانهای اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدراعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراجها را افزایش می دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغانهای به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقام های جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرائم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات های جمهوری مخلوع افغانستان در قنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استعفا دادند. با گزارش برخی از رسانه‌های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جیز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمار از شهرها میگویند که جیز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده میشه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی میگویند که هنوز این بازی را انجام میتن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز میشه.
اکن سیا 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 پاسد خط آمد سوختی سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی‌های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها میگویند که جز بازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرورویان سوم شهر کابل میگوید:
هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمی دهند و به همین دلیل از جز بازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا میگوید:
به خاطر که دخترها را اجازه نمیده و در پدرچه ها که بیرون برایم. هوا بسیار سرد میباشه زمستان، مریض میشیم سیرو به حال میشه. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه، که اگه بیرون برایم شاید مریض شویم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جز بازی میکنند.
من چه کلا در مکتبون و در مدرسون راشو
ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمیگردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جز بازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریا و مناطق روستای این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سال های بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جز بازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جز بازی در مناطق مختلف نام‌های متفاوت دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می‌کنند و آن را به چند بخش تقسیم می‌کنند. شکل کلی آن تقریباً شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می‌نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می‌اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که به آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خطها بیاید، بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست طی کند و بدون خطا مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
وظیفه والدین است که اطفال خود را تشویق کنند به اینکه بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم به اینکه وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا نمیچیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه. حتی بزرگ سال ها وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته وقت.
مانند جزبازی، بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود. مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگری از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از این که مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوید که ریچارد پایبیس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کیست و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبیس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبیس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبیس جانشین جاناتان تراد سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبیس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پیوست برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم‌های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پیوست همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبیس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وستندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبیس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهم در توسعه مهارت‌ها و بهبود عملکرد بسیاری از بازیکنان در سطح بین المللی ایفا کرده. در اعلامیه کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد، آمده که ریچارد پایبیس در مسابقات ماه مارس که قرار است میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برگزار شود، بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه در این باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری. ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. سب
تشکر جناب نظر صاحب، من حمد و سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن، بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب عاطفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیان لساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الا سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم، که یه خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. و همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستند و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده اند برای موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستند برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پایه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام هم ما هم بسیار فشرده، بلاخره در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بود. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما به در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملیه در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیه کرده بود. ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همی پروگرام به ترکیه معرفی شدم و با پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم، چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت از اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواست که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوزم این موضوع هست؟ همین برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختن و میتونستن که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزهی ها پوهنزهی اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوانتون رور بوده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتن و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم. به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پروژه های اقتصاد افغانستان آماده ساختن. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد چهار پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود. یه خوشبختانه پوهنتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد. تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنتون اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردند. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لیسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شود، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شود و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموعی این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین. سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برای ازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش. یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. ایواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشتن. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 کمپنی از کشور ترکیه به صورت انحصاری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از این دوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اینا قرار میده. در پندو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکنند که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص به از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و مطبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتن که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظرم این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه. خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظرم در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد، ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه، چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا امی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا، چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد، مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم از نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما به شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی رو در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه، چی فکر میکنین، چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست به معینیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمند هستند که تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه است و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد و خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر بار سال به کشور عراق صادرات داشته باشد. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارای فابریکه سونو فارما و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذار ایجاد شده یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایف پریل که میگن و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی جی داره، همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جین پیر به دست بیاره و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جین پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جین پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جین پی به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه با بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپ، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانی های زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در این بخش ما با شما هم‌عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهی که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمیدی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سیایی تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار جا تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ.
شفان ستا